سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طالبان خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که طالبان با بسته نگه داشتن این مکاتب نه تنها با جامعه جهانی بلکه با مردم افغانستان نیز وعده خلافی کردند. پیش از این عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف طالبان گفت که حکومت طالبان با جدیت کار میکند تا میکانیزمی در زمینه بازگشایی مکتبهای متوسطه و لیسه دختران تهیه و عملی شود. در یک حمله در منطقه قبایلی نارام وزیرستان شمالی پاکستان 7 سرباز کشته شدند. یک مقام ارشد نظامی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیروز یک واسطه نظامی را در ساحه دتخیل هدف قرار دادند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته است. اداره سرمیاشت فلسطین میگوید که به اثر درگیری میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیل در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس امروز دست کم 152 تن زخمی شدند. پلیس اسرائیل در بیانیه گفته است که صدها فلسطینی پس از نماز صبح بر عبادتگاه یهودیان سنگ و پتاقی پرتاب کردند. در بیانیه از زخمی شدن دست کم 3 افسر پلیس اسرائیلی خبر داده شده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران امروز از توقیف یک کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام بخش روابط عامه سپاه گزارش داده که 7 عمله یک کشتی بازداشت شدند. معلوم نیست که کشتی چه وقت توقیف شده. درباره مالکیت کشتی و ملیت عمله آن نیز توضیح داده نشده است. و وزارت دفاع روسیه امروز هشدار داد که حملات بر کیف پایتخت اوکراین را تشدید خواهد بخشید. این وزارت پس از متهم کردن اوکراین به هدف قرار دادن شهرک‌های مرزی روسیه و اوکراین از افزایش حملاتش خبر داد. یک روز پیش از این غرق شدن یک کشتی جنگی روسیه در بحیره یسیا شکست سمبولیک برای مسکو پنداشته شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. در ادامه محروم ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان، این دانش آموزان خطاب به طالبان چی میگویند؟
دختران خودشان در ممالک مختلف مصرف آموزش یافتی و یا هم در بخش های مختلف کار میکنند. دروازه های مکاتب را هر چه زودتر برای دختران باز کنند.
سازمان ملل متحد از آسیب‌های جدی بحران انسانی بر مردم در افغانستان هشدار داده.
ما مردم وس نداریم، توان نداریم، پیسه 5 تا نان به زور ما نمیرسه.
و تحولات اوکراین را هم دنبال کرده ایم.
به گزارش رسانه‌های محلی صدای انفجارهای قوی امروز در کیف شنیده شد و درگیری در شرق اوکراین شدیدتر شده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
6:33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فلوخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طالبان می‌خواهد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت طالبان با بسته نگه داشتن این مکاتب نه تنها با جامعه جهانی بلکه با مردم افغانستان نیز وعده خلافی کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
آمنه 14 ساله باشنده ولایت بامیان است. او دانش آموز صنف 8 مکتب است. آمنه میگوید به دلیل بسته شدن درب مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 نگران آینده خود است.
دختران به ویژه با امید رفتن به مکاتب چشمای امیدشان روشن بود، اما طالبان امروز یک بار دیگر دروازه های مکاتب دخترانه را بستند. دختران خودشان در ممالک مختلف مصرف آموزش یافتی و یا هم در بخش های مختلف کار میکنند. دروازه های مکاتب را هر چه زودتر برای دختران باز کنم.
اعدام تصمیم طالبان برای بسته ماندن در به مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است و این نگرانی‌ها در حال افزایشند. ویدا ساغری فعال حقوق زنان در افغانستان نیز نگران است که اعدام کار طالبان در آینده آسیب‌های جبران ناپذیر به افغانستان وارد خواهد کرد.
بستن دروازه‌های مکتب حتی زنان را موجودات غیر شرعی و غیر مسلمان بار می‌آورد. خوانش قرآن و تطبیق قرآن و مادری از روی قرآن، معلمی از روی قرآن، دکتری یا طبابت از روی قرآن و بالاخره تمام اجراءات زندگی و امور روزمره زندگی از روی قرآن نیاز به سواد کامل دارد. سطح جامعه و مردم پیشرفت کرده. در کنار ما فقط جامعه جهانی میتونه ایستاده شود و از حق اولیه زنان که تحصیل استفا بکنه.
این در حالی است که مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواستند تا برای داشتن روابط خوب با جامعه جهانی به تمام دختران در افغانستان اجازه فراگیری آموزش دهند. نت پرایس سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان گفت که طالبان نه تنها به جامعه جهانی بلکه به مردم داخل افغانستان نیز وعده‌های خود را زیر پا گذاشتند.
ما به صراحت اعلام میکنیم که اگر تصمیم آنان به زودی لغو و تغییر نکند، پیامدهای جدی برای تعامل ما با طالبان و برای رابط طالبان نه تنها با ایالات متحده بلکه با جامعه بین المللی خواهد داشت.
آقای پرایس تاکید کرد هیچ کشور نمیتواند در هیچ زمینه موفق شود که نیم جمعیت آن نتوانند به مکتب بروند. طالبان تا کنون درباره اظهارات این مقام آمریکایی اظهار نظر نکردند، اما مقام‌های وزارت معارف طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که منتظر حکم رهبری خود هستند. این در حالی است که طالبان در روز سوم حمل با آغاز سال تازه آموزشی اعلام کردند که تا حکم رهبری در پیوند با طراحی لباس دانش آموزان دختر و معلمان زن در پای مکتب‌های دخترانه بالای صنف ششم بسته می‌مانند.
آیا تنها درخواست و تقاضا از طالبان برای بازگشایی همه مکاتب دختران در افغانستان کافی است؟ این سوال را از سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا و فعال حقوق زن پرسیدم.
به نظر من دسته که دیگر امریکا و دیگران از جامعه بین‌المللی علاش روی گذشته خیلی اعلامیه ها دادن و خیلی از این تهدیدها را داشتن، بخصوص مثلا باز شدن مکاتب برای دخترها در افغانستان. و به نظر من اکتفا کردن تنها به اعلامیه ها و تاکید کردن از طریق مطبوعات برای طالبان نه تنها که کدام تغییر ایجاد کرده و میکنه تا جایی که ما میبینیم، البته طالبان جدی هم باورد نگرفتن.
پس امریکا و دیگر کشورهای غربی چی کار کرده میتوانند تا طالبان را به بازگشایی مکتبهای متوسطه و لیسه دختران در افغانستان وادار کنند؟
امریکا و دیگران در جامعه بین‌المللی طبعا ضرورت دارند برای اینکه فشار خود را سریع‌تر، شدیدتر و جدی‌تر بسازند بالای طالبان. مثلا همی اجازه سفر که برای سران طالبان داده شده در چند سال گذشته وقتی که صحبت‌های مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، این اجازه باید از طالبان گرفته شود. بالای از اونا باید فشارهای وارد شود که پلتفرم ها یا جایگاه های بین‌المللی را که طالبان از اون در چند ماه استفاده کردن و دوحه چندین بار رفتن، ترکیه رفتن، سوئیسلند رفتن، ناروی رفتن، اینا به شکل از اشکال همه این برنامه ها البته به فایده طالبان بود و به نقص مردم افغانستان، و این یکی از فشار میدانه باشه بالای طالبان. همچنان در قسمت امانگی و برنامه های آینده که قرار باشه طالبان جامعه بین‌المللی امریکا و دیگر ممالک با طالبان داشته باشند، اونا را نباید پیش ببرند تا وقتی که جواب مثبت قانع کننده از طرف طالبان نده و جواب می است که باید دروازه مکاتب برای دخترها باز شود.
بانو حمیدی، ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و رفتن به مکتب چی پیامدهایی می تواند در جامعه داشته باشد؟
ما شما اول ببینیم در حدود 4 میلیون دختر از صنف متوسطه و لیسه مشروع درس دیدن. ما داریم 4 میلیون دختر از حقوق اساسیشون که طالب تربیت هستند میبینیم کنان حقوقشون نقض میشه. ما داریم شاید متاسفانه بی‌سواد بودن و آرزو نداشتن و برنامه نداشتن در آینده 4 میلیون دختر در افغانستان هستیم. پیامد از این کار به این ماناست که دختران که 86 درس خواندن بعد از اون اجازه درس ندارن، اینا نمیتونن که آینده ساز باشن، نمیتونن که بدرد سبیل خود بخورن، نمیتونن بدرد خود بخورن و خود فشار روحی و روانی که امروز شاگردهای مکتب با اون مواجه هستن. من با دخترهای زیاد به تماس منوشان گپ میزنم و اینا با فشارهای خیلی زیاد مواجه هستن و این یک خدمه روحی بسیار شدید، یک آسیب بسیار شدید برای از این دخترهای مکتب رسانده و این همش برای اندیشان متاسفانه. ما اگر از این کار جلوگیری نشه پیامدش یک افغانستان تاریک باز برای زن دختر در افغانستان پاد بود، مثل که ما در سال از بین سالهای 92-96 یک تجربه تاریکی را داشتیم، متاسفانه باز هم ما داریم همون طرف روانه.
گفتگوی بود با سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا و فعال حقوق زن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
6:41 شام به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از آسیب‌های جدی بحران انسانی بر زنان و کودکان در افغانستان هشدار داده. این نهاد گفته است که میلیون‌ها تن در این کشور که خانه‌های خود را ترک کردند و دنبال غذای کافی و سرپناه هستند. UNHCR با ابراز این نگرانی در حساب توییترش نهادهای کمک رسان جهانی را به پشتیبانی از زنان و کودکان در افغانستان فراخوانده. بیشتر در این گزارش.
صابر پدر 8 کودک است. او از بیجا شدگان ولایت کندز است. میگوید بیماری قلبی دارد و بیکار است. در گوشه از کابل در خانه کرایی با پرداخت 5000 در ماه زندگی میکند و کودکانش از او نان آب میخواهند.
تمام مسلمانان جهان بالخصوص مؤسسات، ایجاد ماه مبارک رمضان چیز خدا نداریم. یک نان است و یک آب است که همی رمضان خود در یک آب و نان چاره میکنیم. ما مردم وس نداریم، توان نداریم، پیسه 5 تا نان به زور ما نمیرسه.
صابر میگوید تا کنون ده ها بار از آنان نام نویسی شده و کمک اما برای آنان نرسیده است.
میان از ما لیست میگیرن، صدها دانه لیست میبرند، اما حیران موندیم چی کنیم.
صابر چند وقت در خانه های مردم کار میکرد، اما اکنون که اقتصاد مردم هر روز رو به بحرانی شدن نهاده، او نیز دیگر دست مزده از کار در خانه های مردم ندارد. از زمان برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان، افزایش میزان بیکاری و فقر، بسیاری از نهادهای کمک رسان بشری و بانک های جهانی میلیون ها دلار تا کنون برای این کشور کمک کردند. با این حال، به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حساب توییتر خود نگاشته است که زنان و کودکان در افغانستان بار عمده بحران انسانی این کشور را متحمل می شوند. میلیون ها نفر که خانه های خود را ترک کردند برای یافتن غذای کافی و سرپناه تلاش می کنند. حمایت قوی آنان از سوی کمک کنندگان حیاتی است. زنان و کودکان باید به کمک های نجات دهنده دسترسی داشته باشند. با این حال کابینه طالبان تصمیم گرفته که تعرفه های گمرکی را بر کمک های بشری که به افغانستان می آیند بردارند. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان:
کمک های بشر دوستانه پیش از این هم در تمام گمرکات افغانستان محصول نمی شده، ولی چند تای دیگه فیس ها داشته که اونا گرفته می شد. مثلا خاکپولی بوده که فیس ترانزیت بود. اما هفته گذشته کابینه محترم امارت اسلامی تصمیم گرفته که بعد از این سر تمام کمک های بشر دوستانه هیچ نوع فیس و هیچ نوع مالیه هم گرفته نشود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیاد نهادهای کمک رسان و سازمان ملل متحد برای فقرزدایی و کمک رسانی به نیازمندان دست به کار شدند و کمک هایشان را به افغانستان افزایش دادند. اما اکنون با جنگ در اوکراین نگرانی ها از کاهش توجه جهان به افغانستان مطرحند، نگرانی که از سوی سازمان ملل متحد نیز مطرح شده است. پیش از این فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سفرش به کابل گفته بود که جهان نباید با جنگ اوکراین افغانستان را فراموش کند.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. با فرارسیدن ماه رمضان، مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت کردند که بهای مواد غذایی در کشور خیلی افزایش یافته است. سپس شاروالی های تحت اداره حکومت طالبان گفتند که نرخنامه توزیع کردند. آیا حکومت طالبان توانسته که نرخ مواد خوراکی را در بازارهای افغانستان کنترل کند؟ این سوال را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. مهسا شهیدی، یکی از مخاطبان ما، نوشته است که چرا نرخنامه را به تجار نمی دهید؟ وقتی تجار هر چه دلش خواست به بازار عرضه می کند، دکاندار مجبور است که قیمت بفروشد. محمد اشرف نظری نوشته است که نخیر، این نهادها با نهادهای سابقه کدام فرق ندارند و نرخ‌ها را کنترل نمی کنند. محمد نومان عدالت نوشته است هیچ کار نکرده. حفیظ الله یوسفی هم نوشته که هیچ کار صورت نگرفته. زیارمن حسین خیل نوشته است که بسیار قیمتی است. تشکر از مخاطبان ما.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از اراده مردم کشورش در مبارزه علیه نیروهای روسیه ستایش کرده. این در حالی است که یک روز پیش یک کشتی جنگی روسیه در بحیره سیاه غرق شد. از تهاجم روسیه بر اوکراین 50 روز گذشت. روسیه در 24 ماه فوریه بر اوکراین حمله کرد. بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی میشنویم.
رئیس جمهور زلنسکی ناوقت دیروز گفت که مردم اوکراین باید افتخار کنند که با وصف سپری شدن 50 روز از آغاز حملات روسیه زنده ماندن. به گفته او، آنان که نشان دادن که کشتی های جنگی روسیه حتی اگر در عمق بحر هم باشند غرق شده می توانند. اشاره آقای زلنسکی به موسکووا کشتی جنگی روسیه بود که پس از آسیب دیدن غرق شد. وزارت دفاع روسیه گفته که کشتی پس از خسارمند شدن وسیع در حال منتقل شدن در جریان هوای طوفانی به بندر بود که غرق شد. اما مقامات اوکراین میگویند که نیروهای این کشور کشتی روسیه را با میزایل ضد کشتی نپتون یک روز پیش هدف قرار دادند. ایالات متحده گفته که اطلاعات کافی برای مشخص کردن این که کشتی توسط میزایل زده شده نداره. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، افزوده که اما مطمئنن طوری که این رویداد آشکار شد ضربه بزرگ است به روسیه.
تشکر. از تهاجم روسیه بر اوکراین 50 روز گذشت. در شهرهای اوکراین، مشخصا در کیف، پایتخت اوکراین، چی می‌گذرد؟
50 روز پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، نیروهای روسیه به بمباران شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. به گزارش رسانه‌های محلی، صدای انفجارهای قوی امروز در کیف شنیده شد و درگیری در شرق اوکراین شدیدتر شده. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که انفجارها در شهر جنوبی خرسون، شهر شرقی خارکیف و شهر غربی ایوانو فرانکیویسک شنیده شده. مقامات اوکراین می‌گویند که نیروهای روسیه حمله تهاجمی را در شرق اوکراین شدت خواهند بخشید. بر اساس ارزیابی اردوی اوکراین که امروز اعلام شد، در حال حاضر نیروهای روس حملاتشان را بر شرق اوکراین متمرکز می کنند تا شهرهای پوپاسنا و روبژنی در منطقه لوهانسک را تصرف کنند.
همکارم ژکفر احمدی گزارش می‌داد. در همین حال وزارت دفاع روسیه امروز هشدار داد که حملات بر کیف، پایتخت اوکراین، را تشدید خواهد بخشید. این وزارت پس از متهم کردن اوکراین به هدف قرار دادن شهرک‌های مرزی روسیه با اوکراین از افزایش حملاتش خبر داد.
بیشتر از خبر، سلام، خوش آمدید. طالبان گفتند که در روزهای اخیر هزاران افغان از ایران اخراج شدند. یکی از آنها بر رادیو آزادی چنین قصه کرده:
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد.
بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر، یکی در فاریاب و دیگرش در پکتیا.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو سقوط رسانه‌ها را از هر منظر توجه داشته باشند.
و پیام‌های شما را هم داریم.
نمی تقاوتای ما هیچ درک معلوم نیست. حکومت پیسه خود جمع میکنه، از دکان‌ها مالیه میگیره و میلیون‌ها را په مگم دغم مردم نیستند.
من جعفر احمدی هستم. برخی از افغان‌های اخراج شده از ایران چیزی را که رفتار نادرست با افغان‌ها در ایران می‌خوانند نگران کننده می‌دانند. بر اساس معلومات حکومت طالبان، به طور اوسط روزانه نزدیک به 1000 شهروند افغانستان به گونه اجباری از ایران اخراج می‌شوند. همکارم گزارش می‌دهد.
منصور 6 روز پیش به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شد. او میگوید نزدیک به 6 ماه پیش به خاطر کار به ایران رفته بود، اما پلیس ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داد. منصور 25 ساله که باشنده ولایت کنر است، در مورد بدرفتاری های حکومت ایران با مهاجران افغان قصه می کند.
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد. افغان‌ها در وضعیت بسیار بد است. لتکوب می‌شوند. آن ده افرادی که به خواست خودشان می‌آمدند، مانند دیگران دستگیر شده و آورده می‌شوند.
منصور اکنون نانآور خانواده 15 نفریش است. او میگوید سخت نگران برای آینده‌اش است. کفایت الله که او نیز تازه مانند منصور به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شده، با حالت مشابه مواجه است.
افغانان سر به ظلم و زیاده پر زیاد کروانده به ایران که براونده.
در هر جای با افغانها ظلم و زورگویی جریان دارد. در ایران هم ما در آنجا با یک افغان کار میکردیم. او بالای ما خیلی ظلم میکرد. برایش کار میکردیم اما پول نمیداد. چیزی که حق ما بود آن را برای ما نمیداد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رسانه ها گفته است تنها در هفته گذشته نزدیک به 5000 افغان بدون رضایتشان از ایران اخراج شدند. این وزارت همچنان گفته است در آینده نزدیک در مورد مشکلات افغان های مهاجر، حکومت طالبان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد نشسته چهار جانبه خواهند داشت. وزارت امور مهاجرین روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود هدف از این نشست در مورد مشکلات افغان‌های مهاجر و یافتن راه حل آن است. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند نشان می‌دهند که بعضی از ایرانی‌ها مهاجران افغان را به گونه بی‌رحمانه شکنجه می‌کنند. این ویدیوها با واکنش‌های تند در شبکه‌های اجتماعی و داخل افغانستان مواجه شد و در ولایت مختلف این کشور راهپیمایی‌ها نیز انجام شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا از بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر به شما میگوییم. یکی در فاریاب و دیگر هم در پکتیا مسدود شدند. این که دلیل اصلی چیست در این گزارش بشنوید.
دا ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنجشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه مه هیروي.
سپوږمۍ
رادیو پکتیا غږ که بیشتر از 17 سال در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و دینی فعالیت‌های رسانه‌ای داشت، دو روز پیش فعالیتش را متوقف کرد. زبیولا ایوبی مسئول نشراتی رادیو پکتیا غک در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د مالی امکانات او د نشتون لامل مو رادیو وتړله.
به دلیل نبود امکانات مالی رادیو را بستیم. دلیل بزرگان این بود مانند گذشته برای ما اعلانات تجارتی داده نمیشد. ما از لحاظ مالی توسط همین اعلانات تمویل میشدیم. ما ناراحت هستیم. ما در آنجا برای مردم خدمت میکردیم. ما مشکلات مردم را به حکومت و کارکردهای حکومت را برای مردم میرساندیم. حال نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. خیلی ناراحت هستیم.
خو چون دغه مسائل وس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
با گفته آقای ایوبی، بر علاوه رادیو پکتیا غک، در چوکات نشراتی این رادیو، رادیوی صدای زنان پکتیا و دو هفته‌نامه پکتیا غک و جگر نیز چند پیش فعالیت‌هایشان را متوقف ساخته بودند. این رسانه در اعلامیه‌ای که دو روز پیش نشر کرده نگاشته است، محمد ضیا آرمان عمری در سال 1391، زحل پشتونیار در سال 1399 و طوفان عمری در سال 1400 از کارمندان این رسانه بودند که از سوی افراد نامعلوم کشته شدند و تا اکنون نه در حکومت گذشته و نه هم در حکومت فعلی به پرونده هایشان رسیدگی صورت نگرفته است. رادیو میمنه که یگانه رادیوی محلی در فاریاب نشرات داشت، نیز بنابر مشکلات اقتصادی فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. اما مسئولان این رادیو نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند. با این حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانی با تایید توقف فعالیت این دو رسانه می‌گویند وضعیت کنونی برای رسانه‌ها رقت‌بار است. ظریف کریمی، مسئولین نهاد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو سقوط رسانه‌ها را از هر منظر توجه داشته باشند و بگیرند و نمانند که رسانه‌ها بیشتر از این صدمه کاری و هویتی برشان وارد شود.
با این حال، بر اساس معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت طالبان تا اکنون از میان 540 رسانه بیش از 260 رسانه بنابر دلایل مختلف از جمله نبود بودجه برای ادامه کار غیر فعال شدند. اگرچه طالبان به تازگی در این مورد به رادیو آزادی پاسخ ارائه نکردند، اما پیش از این علت عدم فعالیت رسانه ها و بیکار شدن شماری از خبرنگاران را از دست رفتن منابع تمویل کننده رسانه ها گفته بودند، نه حکومت طالبان.
پیام ها و نظریات شما
ما مامورین متقاعد هستیم، تقریبا 70% متقاعدین سال 1400 معاشایشان در زمان اشرف غنی اجرا شده و متباقی 30% از این مانده تا بالی ماهی هر کدامشان به 10 نفر میرسد. هرچی ما تلاش کردیم همراه ریاست تقاعد و طالبان در تماس شدیم، هیچ داخل تماس نمیشه و این حقوق مشروع ماست، حقوق خاص ماست. 40 سال خدمت کردیم، ما خیرات نمیخواییم، صدقه نمیخواییم.
سیم که نمی تقاعد های ما هیچ درکش معلوم نیستی، حکومت پیسی خدا جمع میکنه، از دکانها مالیه میگیره و میلیون ها رو په مگم دقیقا مردم نیستن. مردم چی میخوره، مردم چی میکنه؟ هیچ. فقط امروز صبح مردم آواده میکنن که نه، ما معاش مردم ها میتیم، تقاوت مردم ها میتیم، هیچ درکش معلوم نیست.
ما آقای عدیم از ایراد به شهدا و معلولین ایراد همی کارتا ما معلولار جمع کردم تا حال با ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلولا کجا خواهیم؟ هر یک ما 5-6 نفر خونمده خسکر داریم، خود ما کاری از دست ما بر نمیاییم. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم، چون ما معلولیم، ما معیوبیم.
ماشاءالله معیوبی ما را تال ندادن، میگن بیم 11 ندارین. از برای خدا یک سال که ما را دادن بیم 11 داشتیم، حال بیم 11 نداریم. پیش شما اسنادای ما دادم، وقتی که ما معیوب شدیم از 400 به سر با شما روانه شدیم، ما از وقت پول اسنادای ما پیش شماست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از همراهیتان. شب روز خوش داشته باشید.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. خدا نگهدار. شام و شبتان بخیر.